دو رو انتخاب کردن، یعنی که مصرف کننده واقعی رو جذب کنه. شما هم میتونید نظر خودتون رو با 30000 تا 35000 بدید. خب عزیزان شنونده، همینطور که حتما اخبار مربوط به مذاکرات رو دنبال میکنید، میدونید که به شدت و با گرمی داره مذاکرات پیگیری میشه. در خصوص وضعیت فعلی شرایط مذاکرات میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای ابوالفضل زهروند، سفیر سابق ایران در ایتالیا و افغانستان و از چهره‌های ناماشنای سیاسی کشورمون. آقای زهروند سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه.
خیلی سپاسگزارم آقای زهروند که مثل همیشه با ما همراه هستید. آقای زهروند، غربی ها خب طبق روال همزمان با مذاکراتی که دارن انجام میدن جنگ روانی رو هم به راه انداختن. خب ابتدای دور جدید مذاکرات به یه شکلی، بعد از اون به یه شکل دیگری که حالا الان روی بحث بالاخره تعجیل در به نتیجه رسیدن مذاکرات دارن بالاخره مانور رسانه‌ای انجام میدن و شیطنت هایی هم گاهن این وسط دیده میشه. بفرمایید از وضعیت فعلی مذاکرات برای ما و از این دست سیاست هایی که خارج از اتاق مذاکرات داره اتفاق میفته توسط غربی ها.
بله ببینید، توی این 3-4 روز اخیر به خصوص من بیشتر دیدم تمایل دارم به این که بگن وضع به رو به پیش هست و داره سرعت پیدا میکنه. ابراز رضایت کردن این آقای ریچارد نفیو که مسئول در واقع تحریم های ایران هستش در واقع جوف این تیم مذاکره کننده هم بوده و خب در مذاکرات قبلی هم عضو تیم مذاکره کننده بود. بسیار موضع تندی هم علیه ایران داره و افتخارش اینه که فشارهای حداکثری رو تونسته طراحی بکنه، طراح در واقع تحریمی هستش. ایشونو گشتنش کنار.
بله.
خب این به معنی یک پالس مثبت،
این یکی از خبرهای داغ این چند روز بود.
آره این چیز مثبتی بود. باز من دیدم حتی مقامات فرانسوی و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اون هم ابراز رضایت میکرد از اینکه روند رو به پیش هست، خوب هستش. باز دیدیم در یک واکنش دوباره جدید، خب این آقای مالی که مسئول فعلا نماینده مذاکراتی که نیست مستقیم، اما مذاکرات او در ویان در کنار هتل کوبرگ پیگیری میکنه از طرف آمریکایی‌ها. حالا ایشون یه دبه جدیدتری هم داره برده که مثلا ما این تعداد زندانی رو هم میخوام که آزاد بشه و الا مثلا برای ما قابل قبول نیست. این بالا پایین شدن در واقع تب ما پیشرفت و عدم پیشرفت رو من قبلا یک تحلیل داشتم تو همین رابطه. به این جنبندی رسیدم که واقعا دنبال خریدن زمان هم.
بله.
چون مسئله شون تلکان مسئله هسته‌ای نیست، یه نکته است. نکته دوم تحولات و تغییراتی که در منطقه غرب آسیا و همچنین در دور روسیه در منطقه اوکراین دنبال میکنن دائم دارم بررسی میکنم اینه چه اتفاقی میفته، چون مسائل تو محیط بین‌الملل به هم مرتبطه، نباید به صورت تک متغیره این رو مورد واکاوی قرار داد.
بله.
برآورد من اینه که اونها هستن که دائم دارن زمان میخرن و الا اون چیزی رو که طرف هیئت ایرانی روی میز گذاشته و دارن کارشناسا روش متمرکزن، همه اذعان دارن که خب قابل کار هستش و دارن جزئیات رو با هم دیگه مرور میکنن و همین هست که به عنوان میکنن پیشرفت.
بله.
اما وقتی از این فضای در واقع کارشناسی میان بیرون میبینیم که مسائل در واقع کلانتری رو دارن تو منطقه بررسی میکنن، در صحنه افغانستان، در صحنه آسیا میانه، اینکه با روسیه دارن چه مادری رو میبندن، در اوکراین الان امروز با خبرش اومد که سفارت آمریکا کارکنانشون رو عنوان کردن ترک کنن کیف رو.
بله.
خب اینها همش به هم مرتبطه.
بله این رو باید به شکل کاملا شما درست میفرمایید، این ارتباط این اتفاقات مثلا چه میدونم ماجرای بحث عضویت ناتو اوکراین نمیدونم اتفاقات این دستی، از این سمت هم حالا ارتباطاتی که ایران داره با کشورهای مثل روسیه و چین و اینها گسترش میده، همه اینها متغیرهایی است که به قول شما اینها دارن ثبت میکنن ببینن که حاصل این اتفاق چی میفته، بر اساس اون بیان برنامه‌ریزی بکنن.
دقیقاً، چون میخوام بگم مسئله شون به هیچ عنوان مسئله فلات هست ایران نیست. این حتی در 2015 هم همین رو مطرح میکردن، عنوان میکردن که یک پروژه است که ما با هسته‌ای میخوایم شروع بکنیم، اما میخوایم برسیم به برجام 2 و 3 و 4 که خروجی اون در واقع امهای ظرفیت های ایران، از بین بردن نقش منطقه ایران یا مهار نقش منطقه ایران برای اهدافی که در کلیت منطقه و همچنین در سطح روابط بین الملل در برخورد با روسیه و چین دارن. خب الان میبینن که روسیه و چین به عبارت اومدن این سمت میز و ضمن که خب اذعان دارن به اینکه باید MPT حفظ بشه، اما در همراهی با مواضع تیم مذاکره کننده دارن جلو میرن و اذعان میکنن که مسیر مسیر روبه رشد و روبه توسعه ای، در حالی که در گذشته اینطور نبود، دقیقا اون سمت میز نشسته بودن و همون چیزی رو میگفتن که امریکایی ها میگفتن، یعنی اون چیزی که امریکایی ها اون زمان و امروز ادعا میکردن که ایران رو میخواییم منزوی بکنیم، الان خودشون در انزوا افتادن. ایران نه تنها منزوی نشده، بلکه 2 از 5 عضو دائم شورای امنیت هم الان سمت ایران هستن. مانور مشترکی که ایران و روسیه و چین برگزار کردن، خب اینم خیلی پالس مهمی داشت. سفر جناب آقای رئیسی به مسکو بود به همین ترتیب، ما اعلام توافق با چینی ها اون توافق راهبردی، خود این بازی مادر این مجموعه اینها الان سمت اردوگاه غرب و ناتو رو به هم ریخته و شرایطی بگونه که اینا دنبال خریدن زمان هم ببینن که داغ‌ترین مسئله شون که مسئله بحران در اوکراین هست چه فرجامی پیدا میکنه. قطعا دیگه الان مسئله شون مسئله هسته‌ای نیست، مسئله توافق با ایران نیست، مسئله برجام نیست. شرایط در فرض بفرمایید افغانستان کاملا به ضررشون جلو رفته، بنابراین اینها تمام این متغیرها و مؤلفه‌ها رو کنار هم میچینن و به همین خاطری که من عرض کردم اینها دنبال خریدن زمان هستن و الا اگر صرفا در چارچوب توافق هسته‌ای میخواستن جلو برن و برن مسئله حل، و خودشون هم اذعان کردن، تیم کارشناسی هم داره کارو انجام میده و حتی پیش‌بینی کردن تا قبل از فرض بفرمایید یعنی تا یک ماه نیم دیگه کلا مسئله حل و فصل میشه، ولی جدیدا من میبینم دارن باز یک ادبیات دیگه رو به کار میگیرن.
و در نهایت آقای زهره من فکر میکنید که سرنوشت مذاکرات به چه شکلی رقم خواهد خورد؟
من فکر میکنم حتی اگه همین شرایط رو هم ما ثابت فرض کنیم اتفاق ریجه ای نیفته، به یه سطح حداقلی از توافق حتما دست پیدا میکنه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای زهروند، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
تشکر میکنم، روز شما بخیر.
خدا نگهدار شما. در خصوص شرایط جنگ روانی که دولت‌های غربی در مذاکرات وین را انداخته بودند و شرایط مذاکرات گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند، سفیر سابق ایران در ایتالیا و افغانستان. سپاسگزارم عزیزان شنونده از اینکه از طریق امواج رادیویی رادیو گفتگو رو میشنوید و برنامه رویداد رو. غیر از رادیو مسیر دیگری هم هست که شما میتونید از اون طریق برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید، به ویژه برنامه رویداد رو، اون هم نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن‌های همراهتون هست. 30,000 10,35 هم آماده دریافت پیام‌های پرمهر شما عزیزان شنونده هست. ضمن اینکه حتما به ما پیام بدید و نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید، به این سوال هم پاسخ بدید که نظر شما درباره حذف قرعه‌کشی خودرو چیست؟ گزینه 1 تأثیری در بازار ندارد و گزینه 2 مصرف کننده واقعی را جلب می‌کند. 0937 43 40 و 0910 6 97 7، هر دو عزیز شرکت کننده در این سوال پیامکی گزینه 1 رو انتخاب کردند. ساعت 13:09 است. شما همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. رویداد رو می‌شنوید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه‌ها. دیپلماسی منطقه‌ای دولت 13 در طول این ایامی که از عمر دولت 13 داره میگذره بالاخره سرخط خبرها بوده و اتفاقاتی که از این دست داره رخ میده در اقصا نقاط کشورهای همسایه، ملاقاتها، دیدارها، تفاهم‌نامه‌ها و جلساتی که گذاشته میشه و بسیار بسیار هم مورد توجه کانال‌های خبری قرار گرفته. این موضوع خیلی مهم رو میخوام راجبش گفتگو بکنم با جناب آقای امیر ابوالفتح، کارشناس محترم مسائل بین‌المللی. آقای ابوالفتح سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام می‌کنم من خدمت شما و همینطور شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی سپاسگزارم آقای ابوالفتح که ما رو همراهی می‌فرمایید. یکی از نکاتی که همیشه در طول این سال‌های گذشته روی اون تاکید داشتند به ویژه دولت‌های غربی و در رأس اونها آمریکا، بحث فشار حداکثری بوده که به روی کشور و ملت ایران بیارن و بتونن از این مسیر اون اهدافی رو که دنبال می‌کردن رو بهش برسند. در واقع دولت 13 به نوعی تحت فرامین رهبر حکیم انقلاب از باب خونسازسازی این بحث تحریم ها ارتباط بیشتر و پررنگتر با کشورهای همسایه و نگاه ویژه به شرق رو در دستور کار قرار داد و در این مسیر گام های خیلی خوبی هم برداشته شده. از تأثیرات این در واقع نگاه جدید دولت، نگاه دولت 13 علاوه بر نگاه به کشورهای جهان، نگاه ویژه به کشورهای همسایه و نگاه به شرق، بر شکست اون فشار حداکثری که امریکا و غرب دنبالش بود برای ما بگید آقای ابوالفتح.
بله، ابتدا شاید بد نباشه که ما وقتی که میخوایم از شرق استفاده بکنیم بگیم الان که در دهه سوم قرن 21 هستیم، شرق مد نظر جمهوری اسلامی شرق جغرافیایی، بله بله، شرق ایدئولوژیک، یعنی بحث نغربی نشرقی که شعار ابتدای قرن انقلاب بود و در فضای دو قطبی و جنگ سرد اواخر قرن گذشته بود، شرق ایدئولوژیک و غرب ایدئولوژیک بود. الان غرب و شرق، یعنی غرب جغرافی و شرق جغرافی، این نکته اول. نکته بعدش اینه که خب روابط ایران با همه کشورها باید متوازن باشه، باید ایران با تمام کشورها، بازیگران عرصه بین الملل، فعالین، قدرت‌های سیاسی اقتصادی روابط متوازنی رو داشته باشه. این که حالا روابط با شرق جغرافیایی که اصطلاحاً حالا روسیه و چین و ژاپن و هند و کشورهای شرق آسیا رو در بر می‌گیره، خب جز الزامات باید بهش پرداخته بشه، بحث مفصلی هم می‌طلبه. اما اگه بخوایم ارتباطش بدیم به بحث فشار حد اکثری، اینو باید در نظر بگیریم که وقتی که دونالد ترامپ سال 2018 از برجام خارج شد و سیاست فشار حد اکثری رو مطرح کرد با یک هدف مشخص، این که این فشار حد اکثری یا باید ایرانو وادار بکنه به خواست امریکا تن بده و پای میز مذاکراتی که امریکا چیده بود حاضر بشه، یا این فشار اقتصادی بر ملت ایران به قدری افزایش پیدا بکنه که اصطلاحاً شورش نان و شورش اجتماعی رخ بده و این فشارها باعث بشه که نظام حاضر بشه که پای میز مذاکره بشینه و هر عملی، هر اقدامی که یک روز رسیدن به این هدف رو به تأخیر بندازه از نظر آمریکایی‌ها ناپسند هستش و باش مقابله کرد. اینکه ایران اگه بتونه، ایران زیر فشار حداکثری بتونه تنوع بده به طرفهای تجاری خودش، روابط اقتصادیشو متنوع بکنه، بتونه صادرات و وارداتشو انجام بده، بتونه دسترسی به منابع مالیش داشته باشه، یعنی که این فشاری که بر نظام جمهوری اسلامی یا بر ملت ایران که به طور غیر مستقیم بر نظام جمهوری اسلامی باید وارد بشه به تأخیر میفته، تضعیف میکنه و این خلاف سیاست های مد نظر امریکا هست. حالا این یه زمانی ایران در تلاش بود که این فشار رو از طریق حفظ رابطه تجاری با اروپا حفظ بکنه، یعنی با غرب جغرافیایی، از طریق مثلا پیشنهادی خود اروپا یاد دادن، این سکسی که دادن که جبران بکنن فشار امریکا رو، فشار ناشی از خروج امریکا رو، این محقق نشده، اروپایی‌ها بضاعتشون بیشتر از این نیست و بدون اذن و اراده آمریکایی‌ها نمیتونن کاری انجام بدن. حالا کشورهای دیگه‌ای هستن که به اون اندازه اروپایی‌ها پیرو و دنبالرو ایالات متحده نیستن، مثلا چین، مثلا فرض کنید روسیه یا بعضی از دیگر بازیگران. اونها روابط تجاری خودشون رو با ایران گسترش میدن، هم منافع ایران تامین میشه، هم منافع اون کشورها تامین میشه و در درجه و در نهایت اون نسخه‌ای که پیچیده شده بود که فشار حداکثری نتایج خاص خودش رو محقق بکنه یا به تحقق پیدا نمی‌کنه یا ممکنه به تعویق بیفته. و به همین دلیل هم هستش که این حجمه سنگین وارد داره میشه، این که چرا ایران با چین رابطه تجاری داره، چرا با روسیه رابطه سیاسی داره، در حالی که همین غرب جغرافیایی یعنی اروپایی ها و خود ایالات متحده رابطه تجاریشون با چین بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که ایران داره، یا رابطه سیاسیشون حتی با روسیه خیلی گسترده و عمیق و تنگاتنگه. ولی وقتی پای بحث ایران مطرح میشه، این شایبه ایجاد میشه که چرا ایران با روسیه و چین داره رابطهش رو نزدیک میکنه، و اون هم به این دلیلی که اون پروژه کلان و اون مگا پروژه رو به تأخیر میندازه و اونم این که فشار حداکثری باید به اهداف خاص خودش برسه که اینطوری خب محقق نمیشه.
خب آقای عبالفت، الان ما شاهد این هستیم، خب همزمان با این اتفاقات بحث مذاکرات وین هم داره جلو میره، چقدر این در واقع فرایندهایی که در دستور کار دیپلماسی منطقه‌ای دولت 13 هم قرار گرفته میتونه اثرگذار باشه به شکل مثبت بر فرایند مذاکرات وین؟
ببینید مذاکرات خب یه تیمی هستن، دیپلماتن، یعنی حالا فرقی نداره که چه کسی ریاست این تیم رو داره و ترکیب تیم چیه، یه تعداد دیپلماتن که کارمند وزارت خارجه هستن در سطوح مختلف. اینها قدرتشون و توان چانه‌زنیشون وصله به توان ملی کشورشون، یعنی کشوری که به لحاظ اقتصادی ضعیف باشه، به لحاظ نظامی ضعیف باشه، به لحاظ انسجام درونی ضعیف باشه، پای میز مذاکره هم مجبور هستش که تن بده به خواسته طرف مقابل، حالا چه ایران باشه، چه کشور دیگه باشه، چه الان باشه، چه در تاریخ هم این گونه بوده. اما کشوری که بتونه یک وضعیت مطلوب اقتصادی داشته باشه، به لحاظ سیاسی انسجام درونی داشته باشه، پشتوانه قدرت نظامی رو داشته باشه، خب اون وقت میتونه بره با دست پر خواسته‌هاش رو مطرح بکنه، نه تنها تن نده به خواسته های نامعقول، هست به خواسته‌هاش رو تحمیل هم بکنه و با دست پر برگرده. بنابراین هر اقدامی که فشار اقتصادی رو بر ایران کاهش بده، هر اقدامی که بیانگر اقتدار نظامی ایران باشه و هر اقدامی که بیانگر انسجام و وحدت داخلی باشه، کمک میکنه به تیم مذاکراتی، حالا فارغ از این که چه کسی و چه جریان سیاسی و داره اون تیم رو هدایت کنه. بنابراین این دیپلماسی چند جانبه، حرکت به سمت شرق جغرافیایی، استفاده از پتانسیل های ظرفیت های اقتصادی شرق جغرافیایی، در نهایت خودش رو در پای میز مذاکرات نشون میده که ایران کمتر امتیاز بده و بیشتر امتیاز بگیره.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. در خصوص دیپلماسی منطقه‌ای دولت 13 گفتگو کردم با جناب آقای امیر عبالفت، کارشناس مسائل بین‌المللی. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیام های پر مهر شما عزیزان شنونده هست. ۱۶۲ تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم پل دیگری است که از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد برای همکاران من ارسال بفرمایید. به این سوال پیامکی هم از طریق سامانه 301035 پاسخ بدید که نظر شما درباره حذف قرعه کشی خودرو چیست؟ گزینه 1 تأثیری در بازار ندارد و گزینه 2 مصرف کننده واقعی را جذب می کند. شنونده با شماره 0912-0957 گزینه 1 رو انتخاب کرد. مؤسسات بین المللی حوزه انرژی پیشبینی می‌کنند که تقاضای محصولات پتروشیمیایی در سالهای آینده افزایش چشمگیری پیدا می‌کند و از این رو لازم هستش که روند احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور صورت بگیره. این نکته خیلی مهم و حوزه بسیار مهم متخصصی است که قطعا باید مورد واکاوی جدی قرار بگیره. در این خصوص می‌خوام گفتگو بکنم با سید حمید حسینی، رئیس محترم هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی. آقای حسینی سلام، روزتون بخیر.
ممنونم، من خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
آقای حسینی، با توجه به این عرضی که بنده داشتم با نگاهی به تحلیل‌های مؤسسات بین‌المللی حوزه انرژی، بفرمایید که حضور فعال ایران در بازارهای آینده جهانی چطور میتونه با توسعه پتروپالایشگاه‌ها اتفاق بیفته؟
ببین، ما اصولا در ایران تو چند تا صنعت میدونیم تو بازار جهانی حرف بزنیم. ما تو صنعت پتروشیمی تو دنیا حرف را گفتن داریم، بالاخره سرمایه‌گذاری کردیم و سهم داریم. در صنعت به اصطلاح پزشکی تو دنیا حرف را گفتن داریم، در خدمات فنی مهندسی حرف را گفتن داریم، در بعضی صنایع خاص برای حرف را گفتن داریم. اینجوری نیست که ما در همه رشته ها مزیت داشته باشیم و بتونیم تو دنیا رقابت بکنیم. علت این که تو صنعت پتروشیمی میتونیم رقابت کنیم، علت این که اولا خوراک به اندازه کافی داریم، مثلا خوراک گاز یه قیمت منطقه‌ای نه، قیمت جهانی نه، در قیمت نقطه‌ای داره. گاز هر کارش بکنی تو ایران ارزانه، بخوای منتقلش کنی هر کشور دیگه گرون میشه. خوراک ارزان داریم، نیروی انسانی متخصص داریم، دسترسی به آب داریم چون پتروشیمی نیاز به آب داره، و دسترسی داریم به بازار آسیا که بزرگترین بازار الان اقتصاد دنیا، آینده اقتصاد دنیا آسیا، کشورهای مصرف کننده بزرگی مثل هند، چین، جنوب شرقی آسیا، اینا همه بزرگترین مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی هستن. صنعت پتروشیمی هم به شدت توسعه پیدا کرده، مصرفش توی لوازم خانگی، تو محصولات پزشکی، توی به اصطلاح صنایع ساختمانی، در همه جا استفاده از محصولات پتروشیمی و پلیمری افزایش پیدا کرده. لذا ما مزیت داریم، ما هر چی بتونیم تو حوزه صنعت پتروشیمی سرمایه‌داری کنیم بردیم. ولی وقتی میتونیم فقط صرفا بریم صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنیم، یه وقتی میتونیم پتروپالایشگاه بسازیم، یعنی بیه از فراورده پالایشگاهی ما بنو تولید نفت خام بالاخره ما برجام حل بشه، دور تولید 3 میلیون 3700 هزار بشکه برمیگرده. خب بخشش میتونیم داریم پالایش میکنیم، بقیه‌شو یا باید به صورت خام صادر بکنیم، ما میتونیم تبدیل کنیم پتروپالایشگاه که از پالایشگاه سوداوریش بیشتره.
آقای حسینی، الان ما در چه جایگاهی در جهان قرار داریم با توجه به جمیع این ظرفیت‌هایی که شما فرمودید در کشور ما هست، از منابع و مواد خامی که داریم، نیروهای متخصصی داریم و بازار خوب در دسترسی که داریم؟
ما 2.5% بازار پتروشیمی دنیا رو داریم که با افزایش ظرفیت به 4% میرسیم. 4% دنیا از یه صنعت دوشتا، تو صنعت پالایش هم تقریبا 2.5% صنعت پالایش دنیا داریم، چون 100 میلیون پالایش در دو دنیا ظرفیت پالایشی هست، ما 2,200,000 تو ظرفیت پالایشی داریم. لذا وضعیتون بد نیست، ولی میتونه وضعیتون، ما 5% به اصلا تولید نفت داریم، پس میتونه ظرفیت پالایشیون بیشتر زی باشه. صنعت پتروشیمی هم با توجه به ذخایر عظیم گازی که داریم و فراورده نفتی که میتونه تبدیل پتروشیمی بشه، حتی اون 340 میلیونی که تو برنامه بوده بهش دسترسی کنیم، میتونه همه نیازهای ارضی کشور میتونه صنعت پتروشیمی ما تامین بکنه.
و به عنوان سوال آخر از شما بپرسم این که حالا اگر بخوایم برای حضور فعال در بازارهای آینده جهانی نقطه‌ای رو ترسیم بکنیم و چشم‌اندازی رو قرار بدیم، به اعتقاد شما کدام حوزه باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره با در نظر گرفتن جمیع جهات؟
قطعا پتروشیمی مزیت ماست، خدمات فنی مهندسی مزیت ماست، و من فکر می‌کنم این دو تا فولاد باید سه تا صنعت میتونیم تو بازار جهانی حرف را گفتن داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای حسینی، از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم. گفتگو کردم با جناب آقای سید حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در خصوص حضور فعال ایران در بازارهای آینده جهانی با توسعه پتروپالایشگاه. عزیزان شنوندگان، خیلی سپاسگزارم که همچنان مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید. سامانه پیام کوتاه 30000 10 35 و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، دو راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد است. عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه مجله خبری تحلیلی رویداد رو روی تلفن‌های همراهشون دریافت کنن، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن دسترسی به برنامه‌های زنده، آرشیو برنامه‌های گذشته رویداد رو هم بشنون. اما عزیزان شنونده، همینطور که حتما در اخبار شنیدید، به هر حال سویه جهش یافته جدید کرونا یعنی اومیکرون در حال شیوع در کشور هست. ما در آخرین نقشه کرونایی کشور شاهد حضور یک شهر نارنجی بودیم و چند شهر زرد و کشورمون از وضعیت آبی داره یواش یواش خارج میشه. باید رعایت بکنیم همگی دستورالعمل‌های بهداشتی رو، شیوه نامه‌ها رو حتما رعایت بکنید، از ماسک استفاده بکنید و حد المقدور در تجمع‌ها حضور پیدا نکنید تا انشالله از این سوی هم به سلامت عبور کنید. اما در روزهای سرد سال هم هستیم و در روزهای گذشته یک رکورد در مصرف گاز در کشورمون شکل گرفت. بیاین یه قدری در مصرف خانگی و در مصرف صنعتی سعی بکنیم که هم ما در منازل، هم عزیزان صنعتگر در کارخانجاتشون دستورالعمل‌های صرفه‌جویی رو در دستور کار قرار بدن تا انشالله تا با قطعی گاز و خدای نکرده مشکلات از این دست مواجه نشیم در زمستانی که پیش بینی شده زمستان سردی هم خواهد بود. برای اون دسته از علاقمندانی که علاقمند هستن به شنیدن گفتگوهای سیاسی، عرض میکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم طبق روال هر روز ساعت 17:30 تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. موضوعی که همکاران من در برنامه گفتگوی سیاسی به اون خواهند پرداخت، تبیین منافع و پیامد بازسازی رابطه ایران و عربستان برای منطقه غرب آسیا است که عزیزان که علاقمند به این حوزه هستن میتونن ساعت 17:30 شنونده رادیو گفتگو باشن و این برنامه رو بشنون. ۳۰۱۰۳۵ کماکان آماده دریافت پیام های پرمهر شما عزیزان شنونده هست. از شما سوال کرده بودیم که به این سوال پیامکی هم پاسخ بدید که نظرتون درباره حذف قرعه کشی خودرو چیست. گزینه ۱ تأثیری در بازار ندارد و گزینه ۲ مصرف کننده واقعی را جذب می کند. شنوندهی با شماره 0938-926 پیامک فرستادن و گزینه ۲ رو انتخاب کردند. شنوندی با شماره 0930-7197 هم نوشتن که ورود خودرو رو به کشور بلا مانع کنند، یعنی راهکارشون برای کاهش قیمت خودرو این بوده. شنوندی با شماره 0912-5165 هم گزینه ۱ رو انتخاب کردند و پیام های دیگری که شما عزیزان شنونده برای ما ارسال کردید، کماکان می توانید ادامه بدید به ارسال پیامک هاتون و پاسخ به این سوال پیامکی که نظر شما درباره حذف قرعه کشی خودرو چیست. گزینه ۱ تأثیری در بازار خودرو ندارد و گزینه ۲ مصرف کننده واقعی را جلب می کند. 30000 10 35. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد هم ما رو همراهی فرمودید. برای شما روز خوبی رو آرزو می‌کنم. مواظب سلامتیتون باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده مجله تحلیلی